585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، مردمان سرافراز سرزمین مادری، سلام و سعادت، سهم و سرنوشت شما، روزگارتان آرام. امروز روز بزرگ داشت محمد زکریای رازی، طبیب، کیمیادان، فیلسوف مشهور ایرانی در قرن سوم و چهارم هجری قمری است که البته روز داروسازی هم نامگذاری شده. به این مفاخر نام‌آور سرزمینمون افتخار میکنیم و با بخش‌های مختلف مجله شنیداری سرزمین من امروز هم همراه شماییم. پرسش‌هایی که هر روز در برنامه مطرح می‌کنیم بهانه‌ای هستند برای جستجوی اطلاعاتی که درباره سرزمینمون باید اونها رو داشته باشیم و بهشون آگاه باشیم و البته مجالی است برای حضور پررنگ‌تر شما در برنامه. امروز هم پرسشی داریم که از این قراره. فرمایید بزرگترین بادگیر ایران در کدام بنای تاریخی قرار دارد؟ باغ شازده ماهان، کاخ گلستان یا باغ دولت آباد؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست.
ایران من،
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من،
همزمان با اربعین حسینی مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از قیام امام حسین علیه السلام رو مقابله با ظلم و جور خواندند و افزودند شیوه‌های مقابله جبهه حسینی با ظلم و جور به تناسب شرایط متفاوت است. این مقابله در دوران شمشیر و نیزه به یک گونه است و در دوران اتم و هوش مصنوعی به گونه دیگر. در دوران تبلیغات با شعر و قصیده و حدیث شیوه خاص خود را داشت و در دوران اینترنت و کوانتوم نیز شیوه های دیگری را باید به کار گرفت. نوای یا حسین جاماندگان اربعین در تهران تنین انداز شد. آیین پیاده روی جاماندگان اربعین با شعار لشکر حسین لشکر قدس از میدان امام حسین علیه السلام آغاز شد و تا حرم حضرت عبدالعظیم ادامه یافت. مردم عزادار در حرم سیدالکریم به اقامه نماز پرداختند. سفر مهم نخست وزیر قطر به ایران. امروز شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار مهمی از تهران دارند. علاوه بر روابط دو جانبه، قطر در پرونده‌های غزه و هسته‌ای نیز نقش ایفا می‌کند. ما همچنان با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم با این پرسش که بزرگترین بادگیر ایران در کدام بنای تاریخی است؟ باغ شازدمهان، کاخ گلستان یا باغ دولت آباد؟ 30558 برای پاسخگویی در اختیار شماست. گلدسته. در بخش گلدسته از مسجدهای تاریخی یاد میکنیم. مسجدهایی که نشانگر ارادت و ایمان اهالی این سرزمین از گذشته تا امروزن. یکی از زیباترین مسجدهای ایران در قلب یزد به نام مسجد جامع یزد یا مسجد جامع کبیر واقع شده که دارای بلندترین مناره ها در میان دیگر مساجد. آقای دکتر ابو حمزه استاد تاریخ قرار هست در این بخش درباره این مسجد برای ما بیشتر بگن. سلام عرض میکنم، روزگارتون خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجید توامن و تمامی شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی. امروز میخوام در ارتباط با یکی از مساجد زیبای کشورمون صحبت کنم. بله. مسجد جامعی است که به شکل یک ایوانی در دل کبیر 3000 سال ساخته شده و 3 دوره بنا شده. از در اولین دوره به احتمال زیاد پایه اصلیش در دوره زمان ساسانیان هست که برای یک جایگاه وسیعی بوده و بعد در دوره ایلخانی و بعد در دوره تیموری هم این وسیع‌تر و بهتر شده. گنبد خانه مسجد بعد دوره ایلخانی هست و سردر رفیع مسجد هم به زمان شاهرخ بعد دوره تیموری میرسه. خدمت میگم مسجد ما یکی از شاهکارهای تاریخ ایرانه که در هر گوشه و کنارش یادگارهای دوران در حقیقت گوناگون تاریخی ما هستش. تاریخچه مسجد و ساخت مسجد برمیگرده به دوره تیموری. البته از گفتم مسجد ما از دوره پیش از اسلام بوده و بعد پایان کارش اتفاق افتاده و بعد همینجوری هی بهش اضافه شده. اما از نظر کاشیکاری و سردر رفیع و همچنین مناره ها و کتیبه هاش که خیلی خیلی زیباست، یکی از زیباترین شاهکارهای معماری قرن نهم هست، حدوده هزار سال پیش، 1100 سال پیش، و ارتفاع مناره هاش 52 متر و شاید بشه گفتش که این مسجد ساختمان اصلیش به قبل از دوره تیموری برمیگرده، اما در دوره تیموری کتیبه های مسجد به خط کوفی آجوری، خط سلس سفید بر روی کاشی لاجوردی که خیلی زیباست، در متن کتیبه هم خب میبینیم متن کتیبه سردر نام شارق تیموری و سلطان جهانشاه اومده. میدونیم با این که خب از لحاظ تاریخی تیموری ها اومدن حمله کردن، اما ایرانی ها اونها رو تغییر دادن و اومدن اونها رو آوردن به سمت اسلام و بعد هم حالا ساخت بناها و مساجد و اینها که مثلا مسجد شاهرخ رو در اینجا میبینیم یا مسجد گوهرشاد رو در مشهد خدمت شنوندگان عزیز در چند هفته پیش توضیح دادم.
بله.
تاریخ 861 هجری قمری رو ما میبینیم بر روی این قسمت و صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستانهای طرفین، شبستان بزرگ ستوندار، تزئینات غنی، زیبا و کتیبه ها و سنگ نوشته ها رو همینجا میتونیم توی این موضوع ببینیم. این بله. مسجد به دلیل در حقیقت حائز اهمیت بودن شاید یکی از قدیمی ترین نمونه های معماری ماست که در قرن نهم باقی مونده برامون تو معماری مذهبی یزد هست. گنبددار یک شبستان مستطیل بلند و کشیده است. چارگوش بودن پلان مسجد از الگوی معماری کعبه گرفته شده و همچنین گنبد دو پوستش که خیلی معروف هست. اینا رو همه رو ما میتونیم بگیم در مورد این مسجد. از دیگر ویژگی های مهم بنا کاربرد وسیع تاق هاست. تاق رو در شبستان ها میبینید، کاشی معرق شدن این تاق های وسیع و ساختمان مسجد جامعیت یک روشنایی عظیمی داره به نظر من، یک انعکاس نور از گچبری سفید و اون کاشی ها و گنبد ها و این تزئینات باعث میشه که چش انسان خیره بشه به اینجا و همچنین داخلش هم که میریم محراب، ایوان اصلی، محراب زیباش که برای قرن نهم هست که از قسمت‌های مهم مسجد هست. نحوه شکل‌گیری مسجد و اینکه این بنا گفتم در سه دوره در حقیقت مرمت و بازسازی شده.
بله.
اگه شنوندگان عزیز اهل ایران باشن میدونن بانک مرکزی یک اسکناسی چاپ کرد 200 ریالی یعنی 20 تومانی که تصویر مسجد جامع یزد روی اون بود و روی این اسکناس باقی بود و خیلی
چه زمانی این اتفاق افتاد این اسکناس که میگی؟
بله صداتون رو نشنیدم.
عرض کردم این اسکناس با تصویری که میفرمایین کی چاپ شد برای اولین بار؟
بله بله اولین بار 1160
سال 60. بله
بله 1982 میلادی 1361 حدود 40 خورده ای سال پیش 20 تومانی یعنی در حقیقت 20 ریالی 20 تومانی روش مسجد جامعی از در حقیقت نقاشی شده و خیلی زیبا اون مسجد رو سردر ورودیش رو نشون میده.
حالا اگه موافق باشین توی برنامه ای، البته نه در بخش گلدسته، به لحاظ پیشینه تاریخی عرض میکنم درباره همین موضوع که چه بناهایی با چه ویژگی هایی میتونن کاندیدا بشن یا در واقع گزینه‌ای بشن برای اینکه چاپ بشن روی اسکناس صحبت کنیم. فکر می‌کنم جذاب باشه برای مخاطبمون که اصلا چه روندی باید طی بشه با چه ویژگی هایی.
کارهایی که بالاخره میتونه میراث فرهنگی ما، گذشته ما، تاریخ ما رو معرفی کنه، چاپ عکس ها و در حقیقت بنا نقاشی های بناهای ما هست. رو همین کارت های پول، روی
الان روی تمر ها مثلا، روی اسکناس ها.
بله. مثلا قبلا پول بود رو کارت های پول، تمر مثلا خیلی زیاد به کار میره توی دنیا. الان باید ببینیم تو فضای مجازی چگونه میتونیم اینها رو معرفی کنیم و زیبایی‌هاشو نشون بدیم.
بله.
اگه کسی تا ندیده متوجه نمیشه چقدر این بنا زیباست، چقدر خوشگله، چقدر باحال میشه، چشم نوازه و چقدر میتونه به در حقیقت اون هنر ما و اون در حقیقت گذشته ما افتخار بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شما و خداحافظتون باشه.
موفق و معید باشه. خدا نگهدار.
شما میدونید بزرگترین بادگیر ایران در کدام بنای تاریخی قرار داره؟ باغ شازدمهان، کاخ گلستان یا باغ دولت آباد؟ 30558 و 220-400-825 برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای علی رضا از تهران برامون پیامک فرستادن، شنونده با شماره 912-35-822 مشارکت کردن در برنامه، همینطور خانم قلی زاده و آقای محمدیان از کرمان. آقای کلهور برامون پیامک فرستادن، خانم مریم کریمی مشارکت کردند، آقای آقاجانی پیامک فرستادن، آقای رضا حکیم از مشهد و همینطور خانم درویشیان از ابهر. متشکرم و باز هم سراغ پیام‌های شما خواهم رفت. موج اف ام ردیف 106 مجله شنیداری سرزمین من از ایستگاه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. اهالی سرزمین من، جای این سرزمین که هستید، در تهران یا شهرستان ها فرقی نمی کنه، می تونید با سامانه 162 تماس بگیرید و آنچه که به ذهنتون می رسه برای بهتر شدن این برنامه رو با ما در میون بذارید. آنچنان که ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز روز بزرگداشت زکریای رازی است. محمد ابن زکریای رازی یکی از دانشمندان بزرگ ایرانی سده سوم هجری هست که در واقع نیمه دوم سده سوم رو جورج سارتون در تاریخ علم به همین عنوان عصر محمد ابن زکریای رازی نامیده، یعنی انقدر ایشون حضور مؤثری داشتن. رازی بزرگترین طبیب بالینی اسلام و قرون وسطاست، فیزیکدان هست، علم کیمیا میدونست، اهل شیمی بوده، فلسفه بوده و استقلال فکری داشته. قرار هست که آقای دکتر ریاهی پژوهشگر تاریخ برای ما بیشتر از این دانشمند نامدار سرزمینمون بگن. سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
با سلام، عرض ادب، آرزوی موفقیت برای شما و همه شنوندگان در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر ریاهی و خواهش میکنم برای ما از زکریای رازی بیشتر بفرمایید.
همونطور که اشاره کردید، زکریای رازی از قول شخصیت‌هایی مثل جورج سارتون و بسیاری دیگر از شخصیت‌هایی که چه در ایران از گذشته و چه در کشورهای دیگر به توصیف او پرداختن، او رو طبیب، شیمیدان و فیلسوف و از دانشمندان سرآمد در فرهنگ و تمدن ایران و اسلام به حساب آورده.
بله،
در واقع ما میتونیم بگیم که او از متبحرترین و تواناترین پزشکان، داروسازان و فلاسفه دوران خودش بود که آثار او و شخصیت او از نظر علمی تأثیرات فوق‌العاده‌ای رو در بعد از خودش گذاشته است. همونطور که میدونید، در بحث داروسازی گام‌های ارزنده‌ای برداشته، به عنوان کاشف الکل،
بله،
جوهر گوگرد و نفت سفید شناخته میشه. در زمینه‌های دیگر خصوصاً طب بالینی تخصص فوق‌العاده‌ای داشته و آثار و نتایج کارش چه در عمل و چه در تألیفات و مکتوبات به چشم می‌خوره. بیرونی دانشمند بزرگ اسلامی معتقده که رازی در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و پس از اون در این راه چشمانش آسیب دیده.
بله.
تعداد کتاب‌های رازی فوق‌العاده زیاده، خصوصا در طب. عیون الانبا که از آثار برجسته و مکتوبات مهمه در مورد آثار رازی، کتاب‌هاش رو 238 مورد نوشته و مرحوم دکتر محمود نجم‌آبادی 271 اثر از رازی رو برشمرده است.
بله.
آثاری مانند الهاوی و الجدری و الحسبه از مهمترین آثار طبی او به شمار میره. استادان بزرگی رو طی کرده، از جمله ابوزید بلخی، شاگردانی مثل یحیی ابن عدی، ابن قارن رازی و ابوالحسن طبری رو داشته است. در علوم دیگر هم شناخت فوق‌العاده و قابل توجه داشته.
بله.
و علاوه بر داروسازی، طب و فلسفه، یک دانشمند جامع در زمان خودش به شمار آمده است. هم تولدش و هم مرگ او در شهری که واقعا از نظر تمدنی در فرهنگ و تمدن ایران و اسلام نقش داشته، یعنی ری، و در قرون اولیه اسلامی درخشیده.
بله.
بوده است. در واقع میتونیم بگیم رازی یک جامعیت خاصی داره، البته اندیشه های اون قابل جرح و تعدیل در بعضی موارد.
بله.
ولی در طب، فلسفه و داروسازی شخصیت فوق‌العاده مبرزی محسوب شده.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ریاهی و با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، همواره در پناه حق باشید.
متشکرم. بزرگترین بادگیر ایران در کدام بنای تاریخی است؟ این پرسش امروز برنامه ماست. پاسخ رو میدونید برامون ارسال کنید با 3558 یا 220-485. اگر هم راهنمایی میخواید، عرض میکنم که بین این سه گزینه است: باغ شازدمهان، کاخ گلستان یا باغ دولت آباد. آقای خانم روشن از شیراز برامون پیامک فرستادند. آقای کاب ترکاشوند از نهاوند دارن صدای ما رو میشنوند. آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک فرستادند و آقای نصرالله عزیزی از فارس.
سلام، خسته نباشید. پاسخ باغ دولت آباد، محمد رضا غلامی، تهران.
جواب سوال شما گلدینه دو، کاخ گلستان هستش. دست شما درد نکنه، اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. ممنونم، خدا نگهدار.
آقای سعید بیگدلی خدابنده برامون پیامک فرستادند. آقای مجتبی امینی از تهران و خانم فرزانه شهروی هم از تهران در این برنامه مشارکت کردند. این مجله شنیداری پیش روی شما ورق می‌خوره.
یادها و یادگارها.
پنجمین روز شهریور ماه و تورق تقویم سرزمین من با آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما. روزتون بخیر. گویا ارتباط تلفنیمون همین آغاز کلام قطع شد که همکارانم برای برقراری مجدد این تماس تلفنی تلاش میکنن. جناب مختاری سلام مجدد، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلفرید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت تا هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت تا هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1168 که زادروز عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار هست. عباس میرزا در واقع میشه گفتش که یکی از خوشنام‌ترین رجال و شاهزادگان دوره قاجاری هست که در چند روزی در نوا از ییلاقات لاریجان مازندران به دنیا اومد و خب قاجاریه با توجه به اینکه خاستگاهشون برای استراباد و مازندران بود به این منطقه در واقع الفت با این منطقه الفت داشتن و فتحعلی شاه در تابستانهای گرم تهران به ییلاق نوا می رفت که به غیر از عباس میرزا در تابستان 1168 چهار فرزند دیگر فتحعلی شاه در چنین تابستانی در چنین سالی به دنیا اومدن.
بله.
و خب فتحعلی شاه و عباس میرزا علاقه بسیار شدیدی داشت و خب عباس میرزا به عنوان ولیعهدش انتخاب شده بود و تبریز به عنوان ولیعهد نشین انتخاب شد و عباس میرزا دو تجربه سخت یعنی جنگ های ایران و روس رو دو جنگ بین ایران و روسیه رو تجربه کرد و تن به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای داد. اما اقدامی که کرد این بود که در عهدنامه ترکمانچای روس ها متحد شدن که از اعقاب عباس میرزا برای سلطنت حمایت بکنن. به اعتقاد برخی فروپاشی امپراتوری تزار روس موجب شد که در واقع اعقاب عباس میرزا این پشتوانه را از دست بدن و به همین جهت خیلی سریع و راحت‌تر سلسله قاجاری توسط رضاخان سردار سپه منقرض شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1309 که زادروز غلامرضا تختی هست، متولد خانیاباد تهران، فرزند رجب خان و نام خانوادگی تختی از اون رو بود که پدر بزرگش در واقع به خاطر این که روی تخت می نشست، تخت بزرگ یخچال داشت، به حاجت قلی تختی معروف بود و این نام خانوادگی اونها هم شد. و غلامرضا تختی با وجود اینکه پدر بزرگ و پدرش در واقع دارای مکنت دن، اما پدرش در اواخر عمرش دچار ورشکستگی شد و تختی وقتی پدرش فوت کرد در یتیمی و وضع مالی بد بزرگ شد. اما تختی در روزگاری که ورزش قهرمانی داشت، جای ورزش پهلوانی رو میگرفت، توانست بین پهلوانی و قهرمانی پیوند بزنه و هم در مسابقات جهانی کشتی و هم در المپیک به رکورد دست پیدا بکنه از لحاظ مدال و رتبه و خب در جامعه ایران به عنوان یک نماد و الگو بود، با وجود اینکه در احزاب در واقع اپوزیسیون سلطنت پهلوی عضو بود و هوادار دکتر محمد مصدق بود و اون با وجود اینکه خب حکومت او رو سعی میکرد که در کنار خوش داشته باشه، اما تختی در کنار مردم ایستاد و خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد اون ماجرای زلزله بوئین زهرا و
جمع‌آوری کمک توسط تختی بود و اینکه جهان پهلوان شناخته می‌شد، این لقب و صفتی بود که مردم بهش